ساعت 19 به وقت ایران. سلام، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سه‌شنبه 26 دی ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 15 ژانویه 2013 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همراهانم در کل روز برای شما تهیه کردند. اما پیش از اینکه بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو و نگاهی کنیم به اخبار فرهنگی، اقتصادی و ورزشی، بشنویم آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، یک روحانی پرنفوذ پاکستانی روز سه‌شنبه در جمع هزاران تن از هوادارانش در اسلام آباد گفت اگر بخواهد ظرف چند ساعت میتواند حکومت پاکستان را به اتفاق طرفدارانش سرنگون کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، طاهر القادری که در برابر پارلمان پاکستان سخنرانی میکرد رهبری سیاسی کشور را شکست خورده خواند و گفت دولت در تامین امنیت مردم ناکام بوده است. طاهر القادری و هزاران تن از حامیان وی روز یکشنبه راهپیمایی اعتراضی خود را که کاروان دموکراسی نامیده شده از لاهور شروع کردند و دوشنبه شب به اسلام آباد پایتخت رسیدند. در همین حال دادگاه عالی پاکستان روز سه‌شنبه دستور بازداشت راجا پرویز اشرف، نخست وزیر این کشور را صادر کرد. رویترز گزارش داد که دادگاه عالی به اتهام ارتباط نخست وزیر با فساد مالی این حکم را صادر کرده است. دادگاه 24 ساعت برای دستگیری نخست وزیر و 15 مقام دیگر مهلت تعیین کرده است. راجا پرویز اشرف در پی فشار قضایی و کنارگیری یوسف رضا گیلانی از نخست وزیری به قدرت رسیده بود. در ایران حسین مظفر به عنوان رئیس ستاد انتخابات ائتلاف سگانه اصولگرایان متشکل از غلامعلی حداد عادل، باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی معرفی شد. به گزارش خبرگزاری مهر در جلسه روز سه‌شنبه ائتلاف سه نفره اصولگرایان حسین مظفر به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی این ائتلاف معرفی شد. حسین مظفر نماینده تهران و معاون نظارت رئیس مجلس است و سابقه تصدی وزارت آموزش و پرورش را نیز دارد. مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی با کسب بالاترین امتیاز به عنوان برنده جایزه جهانی انجمن ریاضی آمریکا در سال 2013 برگزیده شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مریم میرزاخانی که تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا را در دانشگاه هاروارد پشت سر گذاشته است، از دانش آموزان نخبه المپیادی کشور بوده است. میرزاخانی در سال 2005 زمانی که با کمتر از 30 سال سن در دانشگاه پرینستون تدریس می‌کرد، از روی نشریه پاپیولر ساینس به عنوان یکی از 10 مغز برتر آمریکای شمالی هم معرفی شده بود. ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از بند 350 زندان اوین به زندان قزلحصار کرج تبعید شد. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که ابوالفضل قدیانی روز دوشنبه به زندان قزلحصار منتقل شده است. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، در گفتگو با کلمه گفته است که قاضی صلواتی دستور این انتقال را صادر کرده و ملاقات کابینی روز دوشنبه آقای قدیانی نیز انجام نشده است. بنابر تصویب مجلس شورای اسلامی، عضویت اعضای حقوقدان شورای نگهبان در قوای سگانه ممنوع شد. این مصوبه مجلس برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان برسد. بنابر گزارش ایسنا، حقوقدانان شورای نگهبان 2 ماه فرصت دارند تا در صورت اشتغال در مشاغل دولتی، پارلمانی یا قوه قضاییه از سمت‌های خود استفاده کنند. و جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی به آیت الله خامنه‌ای، باراک اوباما و کاترین اشتون خواستار واقع بینی و احساس مسئولیت بیشتر آنها برای تنش زدایی از پرونده هسته‌ای ایران شدند. امضا کنندگان پیشنهادهایی دادند که عبارتند از گفتگوهای دو جانبه شفاف بین ایران و آمریکا، به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی 5% برای ایران، توقف غنی‌سازی 20% در ایران و قرار گرفتن ذخایر اورانیوم غنی شده یه در کنترل آژانس.
با سپاس از همکارم حمید فاطمی. اما نوبت میرسه به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. در طرح آزادی 48 ایرانی به گروگان گرفته شده از سوی شورشیان سوریه، نخست وزیر سوریه در رأس هیئتی وارد تهران شد. در گزارشی به این موضوع نگاهی داریم. محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، گفته است می‌خواهد از سمت‌های خود کناره‌گیری کند. به حواشی این خبر پرداخته ایم.
بازیکنان دچار یک شوکی میشن که من فکر میکنم این شوک مثبت نخواهد بود.
شماری از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده خواهان مذاکره مستقیم ایران و آمریکا شده اند. در گفتگو با یکی از امضا کنندگان این نامه از جزئیات بیشتر این درخواست پرسیده ایم.
بالاخره در معامله سیاسی بده بستان هست، امتیازاتی بدن، امتیازاتی بگیرند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از ایران و سراسر دنیا شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. خب در گزارش اول بریم سراغ پاکستان. طاهر القادری، روحانی پاکستانی و رهبر منهاج القرآن که همراه با ده ها هزار تن از هوادارانش از لاهور تا اسلام آباد پایتخت راهپیمایی کرده، در نخستین ساعات بامداد سه‌شنبه در سخنرانی خود گفت که تنها قوه قضاییه و ارتش پاکستان کار خود را درست انجام می‌دهند. طاهر القادری در این سخنرانی خواستار کناره‌گیری رئیس جمهوری، نخست وزیر و انحلال مجلس ملی و ایالتی پاکستان شد. در همین رابطه همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی داره با فرشته نگاه، خبرنگار بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پیشاور، و نخست از او درباره آخرین وضعیت تظاهرات در اسلام آباد پرسیده.
طاهر القادری که یک عالم اسلامی پاکستان است، همراه با هزاران تن از عامیان خود شب گذشته به غرض براندازی یک راهپیمایی عظیم وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. اگرچه از طرف دولت پاکستان موانع شدید گذاشته شده بود، سیم‌های خاردار و کانتینرها، اما عامیان طاهر القادری توانستند که این موانع را بردارند و به طرف پارلمان بروند و حکومت پاکستان هم برای جلوگیری از نوخوش شونت و درگیری طاهر القادری و عامیانش اجازه داد که در مقابل پارلمان اینا را پیمایی خود را انجام بدن و طاهر القادری تقریبا ساعت 1:30 به وقت محلی خطابش آغاز کرد و در خطاب خود روی موضوعات مهم را که اشاره نمود، یکی شمی بود که فعالیت گروه های تندرو و مخالف دین و آیین اسلام خواند.
اما خود طاهر القادری خواهان سرنگونی دولت پاکستان هست و انتخاباتی که او انتخابات مستقل مینامه، در این باره چه میتوان گفت؟
آقای قادری وقتی که بعد از سپری نمودن 5 سال در کانادا دوباره ماه عیسوی گذشته به اسلام آباد آمدند، گفتند که خواهان اصلاحات عمده قبل از انتخابات در این کشور هستند و به می خاطر اینا را پیمایی بزرگ را برا می خواهند بیندازند. منتها وقتی که شب گذشته طاهر القادری با عامیانش به اسلام آباد پایتخت پاکستان رسید، اجندای راهپیماییش کم متفاوت‌تر از اجندایی بود که قبل از راهپیمایی بر رسانه‌ها میگفت.
برنامه‌های آقای طاهر القادری چه تفاوتی با قبل پیدا کرده؟
القادری قبلا خواهان اصلاحات عمده و سریع قبل از انتخابات که قرار است بهار امسال در پاکستان برا انداخته شود خواند. شب گذشته وقتی که وارد پایتخت اسلام آباد گردید، اصلا از حکومت و از تمام ادارات حکومتی خواست که دست از حکومت بکشند و اینا را امرا نااهل قرار داد و این در برنامه های قبلیش نبود و به حکومت تا ساعت 11 به وقت محلی امروز ضرب عجل را تعیین نمود که باید حکومت و پارلمان باید منحل شود. بعد از این بیانیه مختصری که دیشب آقای طاهر القادری داشت، یک سراسیمگی و یک تشویش را در مطبوعات و در علاقات مختلف پاکستان دیده شد.
مطبوعات پاکستان و صاحب نظران و تحلیلگران چی میگن در این باره؟ آیا درگیری های بیشتری پیش بینی میکنند؟
ایره براتان یادآوری شوم که قبل از براندازی راهپیمایی انگامی که در جلسه اول شهر لاهور آقای طاهرالقادری برنامه خود اصلاح و تصحیح در پروسه انتخابات خوانده بود، شمار زیاد از آگاهان سیاسی و مطبوعات این راهپیمایی طاهرالقادری را مثبت تلقی می‌کردند. اما وقتی که شب گذشته برنامه عمده خود را آقای طاهرالقادری منحل نمودن پارلمان فعلی خواند، آگاهان سیاسی این را یک چهره دیگر از بادیگران سیاسی پاکستان خواندند و در مطبوعات گفته می‌شود که پاکستان از چندین سال بدین سو متواتر درگیر چالش‌های سیاسی و اقتصادی است. پاکستان همواره دامنگیر ناهمنی‌ها بوده. پس آقای طاهرالقادری در این 5 سال گذشته چرا آواز بلند نکرد که امسال وقتی که پاکستان در آستان انتخابات قرار داره آقای قادری آمده و سراسیمگی را برپا میکنه و میخواهد که انتخابات به تعویق برده؟
گفتگوی علیرضا کرمانی رو میشنیدید با فرشته نگاه، خبرنگار بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. نخست وزیر سوریه وائل الحلقی بعد از ظهر سه‌شنبه در رأس هیئتی بلندپایه وارد تهران شد. سفر نخست وزیر سوریه به ایران 1 هفته پس از آزادی 48 ایرانی توسط شورشیان سوری صورت می‌گیرد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
تلویزیون دولتی سوریه گفت نخست وزیر آن کشور در سفرش به تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و مقامات عالی رتبه دیگر دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفر حلقی در حالی انجام می‌گیرد که به گفته یک سازمان دیدبان، روز دوشنبه حمله هوایی به یک شهر شورشی در نزدیکی دمشق 13 زن و کودک را کشت و درخواست‌های بین‌المللی برای تحقیقاتی در خصوص جنایات جنگی در مناقشه سوریه را که نزدیک به 2 سال است جریان دارد، تشدید کرد. خبرگزاری آلمان نیز به نقل از فعالین سوری گزارش داده است جنگنده‌های سوریه روز سه‌شنبه حملات خود را به مناطق شورشی در استان شمالی حلب و حومه دمشق تشدید کرده و ده‌ها تن را کشتند که بسیاری از آنها زن و کودک بودند. هیثم العبدالله به خبرگزاری آلمان گفته است از دوشنبه شب کشته شدن بیش از 150 تن در سراسر سوریه به ثبت رسیده که در میان آنها دست کم 20 کودک بین سنین 3 و 9 ساله و بیش از 18 زن قرار دارند. روز پنجشنبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران پس از گفتگو با رهبران مصری در قاهره از کشورهای خاورمیانه خواست که راه حلی را برای مناقشه سوریه پیش ببرند که مستثنا از مداخله خارجی است. اظهار مجدد موضع تهران در مورد متحد کلیدیش در حالی صورت گرفت که درگیری‌ها در سوریه جریان داشت. بنابر یک برآورد سازمان ملل از اسفند ماه 1389 تا کنون بیش از 60 هزار تن در سوریه کشته شدند. حکومت سوریه چهارشنبه گذشته بیش از 2100 نفر از بازداشتی های خود را در ازای رهایی 48 ایرانی که شورشیان سوری بالغ بر 5 ماه به گروگان گرفته بودند آزاد کرد. ایران مکرراً هواداریش را از یک راه حل سیاسی و گفتگو میان دولت و گروه‌های مخالف برای پایان یافتن بحران سوریه اعلام کرده و مهر ماه گذشته علی اکبر صالحی یک طرح 6 ماده‌ای جهت پایان این بحران به اخضر ابراهیمی فرستاده صلح سازمان ملل در امر سوریه ارائه کرد. تهران یکی از متحدان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است و از طرح صلح اخیر وی پشتیبانی کرده است. این طرح را که شامل یک کنفرانس آشتی ملی، یک دولت و قانون اساسی جدید است، اپوزیسیون که بر کنارگیری اسد تأکید دارد، رد کرده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید درباره ورود هیئتی بلندپایه و از سوریه و نخست وزیر سوریه به تهران.
حالا چرت و خط و خاشاک یک کاری می‌کنند؟
بنده زیر باره بدعت‌های غیرقانونی نداره.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
هفتن از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی موسوم به نمایندگان ادوار مجلس ایران که همکنون در آمریکا، اروپا و آسیای جنوب شرقی سکونت دارند با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار انجام گفتگوهای دو جانبه شفاف بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در خصوص مسئله هسته‌ای ایران شدند. آنها خواستند که این مذاکرات مستقیم و بی‌واسطه انجام شود. همکارم محمد زرقامی در این باره با حسن یوسفی اشکبری، یکی از امضا کنندگان این نامه و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده. با هم می‌شنویم.
الان با توجه به شرایطی که پیش آمده، دوستان ما به این نتیجه رسیدن که باید هم از رهبر ایران و همینطور از رئیس جمهور آمریکا بخوان که به این گفتگوی سازنده توجه بکنند و از هر دو طرف هم بخواهند که بالاخره در معامله سیاسی بده بستان هست، امتیازاتی بدن، امتیازاتی بگیرن به گونه ای که برد برد باشه برای هر دو طرف.
آقای اشکبری، آیا نشونه های خاصی رو توی سیاست خارجی باراک اوباما و ایالات متحده آمریکا دیدین که باعث شده که چنین نامه ای رو بنویسین؟
سیاست اوباما هم که از گذشته سیاست گفتگو با ایران بود که متاسفانه در دوره قبل به خوبی ازش استفاده نشد. حالا با توجه به سیاست جدیدی که اوباما انتخاب کرده، وزیر دفاعی که داره انتخاب میکنه، وزیر خارجه که داره انتخاب میکنه، همه اینا نشون میده که سیاست اوباما باز هم تلاش بیشتر برای گفتگو با ایرانه و در مقابل از رهبر ایران هم خواسته ایم که مستقیما مشکلاتشون رو با آمریکا حل کنن.
چرا برای نگارش این نامه شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه ای رو انتخاب کردین؟
برای حفظ منافع ملی. به هر حال دوستان ما به این نتیجه رسیدن که تو این شرایط مستقیما از رهبر دو کشور بخواهیم که تصمیم گیران نهایی هستن، به خصوص در ایران که دیگه معلوم شده که سیاست خارجی از جمله سیاست هسته ای صرفا در دست آقای خامنه ای هست. ضمن هم به خود طرف غربی از جمله آمریکا، آژانس و به خانم اشتون هم نوشتیم به خاطر اینکه ایشون فعلا سخنگو و نماینده اتحادیه اروپا.
در این نامه نمایندگان ادوار به نوعی اشاره می‌کنند به مسئله حساسیت تاریخی مذاکرات. منظور از این حساسیت تاریخی چیه؟
ما واقعا تصور می‌کنیم که اگر دو طرف به ویژه طرف ایرانی از این شرایط استفاده نکنه، چی بسا برای همه پشیمانی بیبار بیاره و چی بسا ممکنه منجر به حمله نظامی به ایران بشه و اگر بار دوم نخست وزیر جنگجو و سلطه طلب فعلی اسرائیل به قدرت برسه و دولت تشکیل بده، همونجوری که باز هم اخیراً اعلان کرده و هشدار داده، ممکن است که واقعاً اون فاجعه‌ای که تا حالا تأخیر افتاده، ممکن اون فاجعه به وجود بیاد.
نویسنده‌های این نامه خط مکی رو هم برای این مذاکرات در نظر گرفتن و پیشنهاد دادن به رهبران دو کشور.
خواستیم که این نامه ما در حد توصیه و موعظه باقی نمانه. به خصوص تا حدود زیادی هم ما اینجا متوجه این مسئله بودیم که حداقل در این گفتگوهای استانبول به بعد طرفهای غربی انعطاف لازم رو نشون ندادن. بنابراین گفتیم که اگر بنابراین بشود که ایران پای میز مذاکره بیاد، باید عوامل مشوقی وجود داشته باشه.
نامه شما در زمانی داره منتشر میشه که پیش از اون تعدادی از چهره‌های موسوم به ملی مذهبی نامه ای رو نوشته بودن و گفته بودن که شرایط رو برای مذاکره احتمالی با ایالات متحده آمریکا مناسب نمیدونن.
این نامه ما به لحاظ مضمونی و محتوایی با اون نامه دوستان ما در ایران تفاوت داره ولی تعارض نداره. علاوه اون چیزی که ما در اینجا گفتیم در چشم انداز 5-6 ماه آینده است حداقل، و در طول این 5-6 ماه آینده هم که انتخابات ریاست جمهوری ایران در پیشه و اون پیشنهاد دوستان ما هم از نظر من معقوله، به خاطر اینکه اگر دولت ایران، رهبری ایران بخواد که با آمریکا به خصوص به طور مستقیم مذاکره بکنه، باید از موضع اقتدار باشه. این اقتدار هم حاصل نمی‌شود مگر اینکه حکومت بار دیگر مشروعیت از دست رفتهشو به دست بیاره. این مشروعیت از دست رفته هم ایجاد نخواهد شد مگر اینکه واقعا در داخل کشور صورت یک انتخابات سالم و عادلانه و قانونی و ملی برگزار بشه، همون انتخابات آزادی که آقای خامنه‌ای به شدت از اون اعتراض داره و اون رو به عنوان یک خط قرمز اعلان کرده. ما در واقع میخوام بگیم این خط قرمز هست که موقعیت شما رو در سطح جهانی ضعیف میکنه. باید در آینده دولتی وجود داشته باشه که این دولت نمایندگی بکنه اکثریت ملت ایران رو، و از این منظر شما میتوانید که با دولت آمریکا یا اتحادیه اروپا مذاکره بکنید و بتونید که به اهداف ملی برسید و از منافع ملی دفاع کنید.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید و حسن یوسفی اشکبری.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس روز سه‌شنبه اعلام کرد که می‌خواهد از ریاست ستاد سوخت و مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس کناره بگیرد. این خبر با شایعات، گمانه‌زنی‌ها و حاشیه‌هایی هم همراه شد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
مرد خبرساز روز سه‌شنبه محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از پیش از ظهر که محمد رویانیان خود به ایسنا گفت هم از ریاست ستاد سوخت و هم از مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس کناره گرفته و می‌خواهد به ستاد کل نیروهای مسلح بازگردد، تبدیل شد به سوژه اصلی خبرگزاری‌های داخلی ایران. گمانه‌زنی‌ها هم شروع شد. واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از خبرهایی که به آن مرکز رسیده گفت و اینکه استعفای رویانیان برای این بوده که معرفی او به عنوان وزیر بهداشت یا وزیر ارتباطات امکان پذیر شود، یعنی یکی از دو وزارتخانه‌ای که اینک وزیر ندارند. در این میان بهروز منتقمی قائم مقام باشگاه پرسپولیس به ایسنا گفت که اطلاعی از کنارگیری محمد رویانیان ندارد، اما رفتن او شوک بزرگی برای پرسپولیس خواهد بود. رضا وطنخواه پیشکسوت باشگاه پرسپولیس و عضو کمیته فنی این تیم هم به ما میگوید
آقای رویانی هم از اون موقع که اومدن واقعا یه امکانات بسیار خوبی به خودشون آوردن. نظر مالی اینه که حیفه ایشون بره واقعا. فنی هم خب الان بچه‌ای که هستن هم بازیای ما تو کمیته فنی ان دیگه، اگه آقای رویانی هم بره این کمیته فنی اینا همش فکر به هم بخوره. آقای علی پروین هست، آقای آشتیانی هست، یه چند تا دیگه هستن، آقای پیروانی هست. از این که کمیته خوبی بود.
اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گمانه‌زنی کرد که در صورت موافقت وزارت ورزش و جوانان با استعفای رویانیان، او همچنان به عنوان عضو هیئت مدیره به کارش ادامه بدهد و پاسخگوی تعهدات مالی فراوانی باشد که برای باشگاه ایجاد کرده. اما یک نکته دیگر هم ذهن همه را درگیر کرده بود. این استعفا آن هم در آستانه شهرآورد بزرگ تهران که کمتر از دو هفته دیگر برگزار می شود، چه تأثیری بر روند فنی تیم و روحیه بازیکنان خواهد داشت؟ مجید نامجو مطلق، بازیکن سالهای نچندان دور استقلال و پرسپولیس که در هر دو تیم هم شهرآورد تهران را تجربه کرده، می گوید
خب بازیکنان دچار یک شوکی میشن که من فکر میکنم این شوک مثبت نخواهد بود. با توجه به این که من اعتقاد دارم آقای رویانیان جز بهترین مدیران باشگاه هستش که در حال حاضر تو پرسپولیس داره کار میکنه، به خوبی این تیم رو سازماندهی کرده، امکانات بسیار خوبی رو برای پرسپولیس فراهم کرده، شرایط پرسپولیس نسبت به چند سال گذشته شرایط ایدئالیه. به اعتقاد من مدیر عاملی هستش که کارش رو به خوبی داره انجام میده.
خبر استعفای محمد رویانیان به نوعی در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس حاشیه ساز هم شد. امیر قلعه نوعی سرمربی استقلال در جمع خبرنگاران رویانیان را یکی از بهترین مدیران تاریخ پرسپولیس دانست. بلافاصله سعید شیرینی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس به ایسنا گفت دوستان زود خوشحالی نکنند و قلعه نوعی به حاشیه های تیم خودش و مسئله بازوبند برسد. این بار مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال وارد ماجرا شد و گفت آقای شیرینی از کجای مصاحبه قلعه نوعی ناراحت شده. حالا که نزدیک داربی هستیم دوستان حساسیت های این بازی را درک کنند.
از رضا وطنخواه میپرسیم رفتن یا نرفتن محمد رویانیان چه تأثیری بر کیفیت فنی تیم پرسپولیس و نیز بر دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس خواهد گذاشت؟
آقای رویانیان به بازیکن‌ها قولایی داده، ایشون که برن دیگه این قولا به عملی نمیشه، که تأثیری که 100% ولی به نظر من هیچ تأثیری به اون صورت رو بازی این دوتا تیم نداره. اینا تعصب خاص خودشونو دارن، هم استقلالی ها هم پرسپولیسی ها.
در حالی که حدس و گمان ها و حاشیه ها همچنان ادامه داشت، محمد شیخان معاون اطلاع رسانی دفتر محمود احمدی نژاد حدود ساعت 4 بعد از ظهر در گفتگو با خبرگزاری فارس از کنار رفتن محمد رویانیان از ستاد حمل و نقل و سوخت و ماندن او در سمت مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس خبر داد. آنگونه که خبرگزاری فارس میگوید، ماندن رویانیان در باشگاه پرسپولیس به زودی از سوی وزارت ورزش و جوانان اعلام میشود.
خب حتما میدونید که شماره پیامگیر رادیو فردا 24 ساعت تلفن ما باز هست، به روی اون دست از دوستانی که میخوان تماس بگیرن و نظراتشون رو با ما و دیگران در میان بگذارن. شماره ما هست 2042-02-21-12-21-12 و این هم چند تا از پیام های شما عزیزان.
عزیزان من، شما مثل که منظور آقای خامنه‌ای رو از آزادی انتخابات متوجه نشدین. ایشون فرمودن شما هم آزادی، منم آزادم. شما آزادی هر کی انتخاب بکنی، منم آزادم هر کی از صندوق در بیارم. قرار نیست تو کار هم دخالت کنیم، همه آزادن. منظورشون همینه. قربون برم، همونطوری که دفعه قبل در آوردش دیگه. قربون برم، بفهمی متوجه بشین چی میگه.
چگونه ممکن است با این وضعیت بحرانی اقتصادی فعلی یارانه ها 5 برابر بشود و تورم ایجاد نکنه؟ اگر دولت پرداخت چنین هزینه ای را دارد، پس حق و حقوق 30 ساله مردم به عنوان یارانه باید به مردم بازگردانده شود و تصفیه حساب بشود.
من میخواستم از آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران یه خواهشی بکنم. یه فکری این بازنشستگان و این حقوق بگیرا باشین. هر روز گرونتر، جیبا خالیتر.
در کتاب آسمانی به بندگانش خدا چنین خطاب کرده که ای کسانی که ایمان آورده ای، ما که سرنوشت شما رو تغییر نمیدیم مگر اینکه خودتون از خودتون یک چیزی نشون بدید.
خب نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران با رد و بدل شدن 28 گل در 9 مسابقه به یکی از پرگلترین هفته های لیگ برتر تبدیل شد. دیروز در آخرین بازی هفته 21 استقلال در آزادی 2-1 مس کرمان را شکست داد و مجدداً به صدر جدول صعود کرد. امیر قلعه‌نویی سرمربی آبی پوشان بعد از این بازی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت:
من بچه‌ها ممنونم و بازیکن‌ها ممنونم، خیلی خوب بازی کردن ولی مس کرمان هم فوتبال خیلی با برنامه بازی کرد.
در جدول استقلال با 41 امتیاز صدرنشین است و تراکتور با 38، فولاد خوزستان با 37 و سپاهان اصفهان با 34 امتیاز و یک بازی کمتر دوم تا چهارم است. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در مورد مصاحبه کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی این کشور با بخش فارسی بی بی سی گفت کیروش برای مصاحبه با بی بی سی هماهنگ نکرده بود، اما او را جریمه نمی کنیم و به تذکر شفاهی به او بسنده خواهیم کرد. کفاشیان همچنین کنار گذاشته شدن غلامرضا بهروان از ریاست سازمان لیگ برتر به دلیل دو شغل بودن را تایید، اما به دوربین شبکه خبر سیما گفت که او در هیئت رئیسه فدراسیون باقی خواهد ماند.
ما در اصل جایگزین انجام دادیم، ولی خب قطعا آقای بهروان جزء هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هستش و کارشون رو در بخش هیئت رئیسه انجام میدن.
خبرگزاری ایسنا امروز از استعفای محمد رویانیان از ریاست ستاد حمل و نقل و سوخت و همچنین مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس خبر داد. رویانیان روز سه‌شنبه در گفتگو با ایسنا گفته در جلسه با رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر ورزش درخواست کرده تا به دلیل فشار کاری از ریاست ستاد سوخت و مدیرعاملی پرسپولیس کنار برود. خبر اعتراف لانس آرمسترانگ، دوچرخه سوار مشهور آمریکایی، به استفاده از مواد نیروزا امروز در بیشتر رسانه‌های معتبر جهان بازتاب داشت. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، این دوچرخه سوار 41 ساله در یک برنامه تلویزیونی در آمریکا اعتراف کرد که برای قهرمانی در تور دو فرانس از مواد نیروزا استفاده کرده بود. لانس آرمسترانگ سال گذشته به دلیل مثبت اعلام شدن آزمایشات دوپینگش برای همیشه محروم و همه عنوان‌های قهرمانیش پس گرفته شد. و در ادامه دور اول تنیس اوپن استرالیا در ملبورن، امروز راجر فدرر سوئیسی و آندی ماری بریتانیایی، مردان شماره 2 و 3 جهان، حریفان خود را شکست دادند و در دیدارهای مهم زنان، ویکتوریا آزارنکا از بلاروس سید شماره 1 و کارولین وژنیاکی دانمارکی سید شماره 1 سابق با پیروزی بر حریفان راهی دور دوم شدند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار ایران و جهان و بعد از اخبار هم مجله صدای شما صدای فردا خواهیم داشت. اما بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سربرستی هرمان ناکارت، معاون آژانس از وین، عازم تهران شد. هرمان ناکارت هدف از مذاکرات روز چهارشنبه با مقام‌های ایران را توافق نهایی بر سر چارچوب حل مسائل موجود در ارتباط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد.
We are aiming to finalize the structured approach to resolving the outstanding issues on possible military dimensions of Iran's nuclear program.
هرمان ناکارت همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران اجازه بازرسی از سایت پارچین را بدهد. از سوی دیگر رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در آستانه سفر هیئت آژانس به تهران گفت که امیدوارند با هیئت به توافق جامعی دست یابند، اما پارچین یک مجتمع نظامی است و ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران ندارد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه گفت که ایران و گروه 5+1 در مورد زمان دور جدید مذاکرات هسته‌ای به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مهمانپرست افزود این توافق در گفتگوی تلفنی علی باقری، معاون سعید جلیلی، مذاکره کننده ایران، و هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون به دست آمده است. رامین مهمانپرست به زمان دقیق این مذاکرات اشاره نکرد. محل این مذاکرات نیز هنوز اعلام نشده است. وائل الحقی، نخست وزیر سوریه، روز سه‌شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نخست وزیر سوریه قرار است با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، معاون بین‌المللی او، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نیز وزیران اطلاعات و خارجه ایران دیدار کند. دادگاه عالی پاکستان روز سه‌شنبه دستور بازداشت راجا پرویز اشرف، نخست وزیر این کشور را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، دادگاه عالی به اتهام ارتباط نخست وزیر با فساد مالی این حکم را صادر کرده است. دادگاه 24 ساعت برای دستگیری نخست وزیر و 15 مقام دیگر مهلت تعیین کرده است. راجا پرویز اشرف در پی فشار قضایی و کنارگیری یوسف رضا گیلانی از نخست وزیری به قدرت رسید. به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران، عضویت اعضای حقوقدان شورای نگهبان در قوای سگانه ممنوع شد. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان برسد. و ابوالفضل قدریانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از بند 350 زندان اوین به زندان قزلحصار کرج تبعید شد. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داده است که ابوالفضل قدریانی روز دوشنبه به زندان قزلحصار منتقل شد. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدریانی، در گفتگو با سایت کلمه گفته است که قاضی صلواتی دستور این انتقال را صادر کرده و ملاقات کابینی روز دوشنبه آقای قدریانی نیز انجام نشد. حسین مظفر به عنوان رئیس ستاد انتخابات ائتلاف سگانی اصولگرایان متشکل از غلامعلی حداد عادل، محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی معرفی شد. حسین مظفر نماینده تهران و معاون نظارت رئیس مجلس است و سابقه تصدی وزارت آموزش و پرورش را نیز دارد. با سپاس از همکارم مینا بهارمست، نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فردا، که تولید و اجرای اون به عهده همکارانم جان خاکزاد و حامد پارسیست. با هم دیگه گوش میکنیم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، در برنامه دیگر از سری صدای شما صدای فردا، من حامد پارسی باز هم با شما همراه هستم، با این تفاوت که این هفته تهیه کننده همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا جان خاکزاد، همینطور که قبلا هم قول داده بودیم، در کنار ماست، به استودیوی تهیه و تولید این برنامه برگشته و با هم در دقایق آتی در خدمت شما خواهیم بود.
من هم سلام میکنم به شنوندگان گرامی.
بر اساس قولی که قبلا هم داده بودیم، با بازگشت تو به برنامه جان، در مورد برنامه تصویری صبحانه با خبر بیشتر صحبت خواهیم کرد، ضمن اینکه در این برنامه به سراغ پیام رضی از بخش موسیقی رادیو فردا هم رفتیم و با پیام نظراتی رو که شنوندگان رادیو فردا درباره این بخش مطرح کردند در میان میگذاریم و به دنبال پاسخی برای اون خواهیم.
صدای شما، صدای فرداست. صبحانه با خبر.
خب جان عزیز، در هفته هایی که غیبت تو بسیار محسوس بود برای شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا، تو از تهیه کنندگان برنامه صبحانه با خبر بودی که در همین هفته هم شروع کرده به صورت تصویری هم پخش میشه. شاید خیلی از شنوندگان رادیو فردا بخوان بیشتر در مورد این برنامه، کم و کیف، چگونگی پخشش بدونن.
متشکرم حامد. البته حامد باید این رو هم بگم که در تهیه و اجرای این برنامه ما رکورددار هم هستیم. حدود 2 ماه بچه‌ها تونستن که با کار مداوم یک کار تلویزیونی را آغاز کنن و واقعا مدت 2 ماه مدت بسیار کوتاهیه برای اینکه یک برنامه تلویزیونی آغاز به کار بکنه. همونطور که به درستی آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا و نیوشا باقراتی سردبیر رادیو فردا در برنامه‌های گذشته صدای شما صدای فردا و همینطور در برنامه‌های دیگر اعلام کردن، این برنامه یک برنامه رادیوییه. تاکید ما بر اینه که برنامه صبحانه با خبر برنامه رادیوییه و این برنامه ما تصویری کردیم، توقع تلویزیون از ما نداشته باشند. دوستان، ما دوربین هایی رو در استودیوی رادیو نصب کردیم تا دوستان سر صبحانه با خبر که گوش میکنند بتونن که تصویر ما رو ببینن. ما میرفتیم سر سفره صبحانه با خبر اونها از طریق صدا، این بار با دوربین هایی که نصب کردیم اونها میتونن اجرا کننده برنامه و دوستان دیگر و همینطور برنامه های دیگر رو با دیدن تصویر مجری ها و اون برنامه های ثابتی که در صبحانه با خبر هست، مثل برنامه اقتصادی که فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در اون شرکت داره و همینطور آقای احمد علوی، و برنامه فرهنگی که برنامه های ثابت صبحانه با خبر هست که فرج سرکوهی در اون برنامه شرکت داره و همینطور شهرام رفیزاده که به بررسی مطبوعات روز ایران میپردازه. اینا برنامه ثابتی هست که از قبل در برنامه صبحانه با خبر بوده، حالا با تصویر هم میتونن دوستان مشاهده کنن.
خب ولی پرسشی که برای بعضی از خاطبان رادیو فردا اینجا مطرح میشه اینه که این برنامه رو چطور میتونن دنبال کنن؟ مثلا من بذار به ایمیل مسعود اشاره کنم که از مالزی این ایمیل رو برای ما فرستاده، گفته که برای دریافت برنامه تصویری صبحانه با خبر اون رو راهنمایی کنیم.
من اینجا یک توضیح کوتاه بدم حامد. در حال حاضر فعلا برنامه تصویری صبحانه با خبر از طریق ماهواره هایی که برنامه های تلویزیونی صدای آمریکا رو پخش میکنن پخش میشه. من اینجا اشاره میکنم به هاتبرد 13B و یا یوتلسات 7A و یا یوتلسات 25A و تلستار 12 و همینطور آسیاسات. این ماهواره‌هایی هستن که برنامه صدای آمریکا رو به صورت تلویزیونی پخش میکنن
و طبعا مخاطبانی که میخوان به برنامه تصویری صبحانه با خبر دسترسی داشته باشن در ساعت پخش اون میتونن مراجعه کنن از طریق این ماهواره ها به کانال پخش شبکه صدای آمریکا.
دقیقا همون شبکه که ویوان رو تماشا میکنن، اگر در ساعت 7 صبح برن و اون تلویزیون رو روشن بکنن، اونجا میتونن تصویر دوستان ما رو که برنامه صبحانه با خبر رو اجرا میکنن ببینن. البته این یادآوری لازمه حامد که برنامه صوتی رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد داره پخش میشه. البته تصویرهایی هم هست، خلاصه‌های خبر میاد، عکس همکاران ما اونجا نشون داده میشه، ولی در اونجا نمیتونن برنامه صبحانه با خبر تصویری رو مشاهده کنن چون باند اون اجازه رو نمیده. گفتم فعلا ممکنه در آینده این امکان فراهم بشه و ما بتونیم که از طریق ماهواره خودمون برنامه صبحانه با خبر تصویری رو برای دوستان و شنوندگان عزیز پخش بکنیم.
والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به
آی رو با آبه جان تبل هاره
مجتبات هاش کو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران.
سلام های.
سلام میکنم به شما و همه شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا. خوشحالم یه فرصتی دست داد که دوباره در کنار هم باشیم و پاسخگوی بعضی از سوالات شنوندگان.
پیام بذار از اینجا شروع کنم که وقتی من برخی از ایمیل هایی که به رادیو فردا ارسال میشه رو مرور میکنم یا کامنت ها و نظراتی رو که از طریق فیسبوک در اختیار ما قرار میگیره میبینم که تعدادی از شنوندگان رادیو فردا و علاقمندان بخش موسیقی رادیو فردا کارهایی رو برای ما ارسال میکنند، حالا یا اجرای خودشون هست، تهیه و اجرا از خودشون هست، یا اینکه بازخوانی یک اثر دیگر است که میخوان ببینن که این آثار آیا قابل پخش از رادیو فردا هست و به چه ترتیب ممکنه که پخش بشه.
همینطوره، برای ما در بخش موسیقی جای خوشحالی زیادی داره که شنونده ها و هنرمندان زیادی این روزها به صورت بسیار نزدیکی با بخش موسیقی در ارتباط هستند و خیلی خوشحالیم که کارهاشون رو برای ما میفرستن از طرق مختلف مثل ایمیل و همونطور که گفتی صفحه فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا. برای پخش این دعوتی بود که ما در آغاز از شروع برنامه فردا هنگ و برنامه‌های دیگه از همه هنرمندان جوان داشتیم. اول از همه اگر موافقی ما راه‌های فرستادن آثار رو یک مروری بکنیم خیلی کوتاه. همونطور که گفتی صفحه فیسبوک همیشه در اختیار تمامی شنوندگان هست. فردا میوزیک یا موسیقی فردا رو به زبان لاتین یا به انگلیسی اگر تایپ بکنن میتونن در صفحه فیسبوک ما رو پیدا بکنن. همینطور music@radiofarda.com آدرس اصلی بخش موسیقی رادیو فرداست. در مورد پخش کارها باید بگم که هر رسانه‌ای به هر حال به خصوص در بخش موسیقی استانداردهای اولیه‌ای رو در نظر میگیره برای پخش ترانه‌ها. تا جایی که این ترانه ها اون استاندارد ها دارا باشند هیچ منعی در پخششون وجود نداره، کما اینکه بسیاری از این کارها تا به حال پخش هم شدن.
خیلی از علاقمندان موسیقی های محلی، موسیقی های نواحی مختلف ایران با ما تماس میگیرن و میخوان که شنونده آثار بیشتری از موسیقی منطقه مورد نظر خودشون باشن، حالا مثلا موسیقی بلوچی یا موسیقی آذری. برای این دسته از علاقمندان بخش موسیقی ما چه پاسخی داری که بگی؟
حامد، مطلب جالب اینه که از حدود یک سال پیش ما بخش موسیقی محلی رو در رادیو فردا به راه انداختیم. از وقتی که این بخش به راه افتاد تلاش کردیم از گوشه و کنار ایران آثار متفاوتی رو پیدا بکنیم که قابل پخش باشن. تقاضاها برای موسیقی محلی هم به نوبه خودش بالا رفته و خب گهگداری وسواس هم بر روی انتخاب این ترانه ها بیشتر هست. یک مشکلی که که ما باهاش داریم مسئله پیدا کردن آثاری هستن که کیفیت مناسب رو برای پخش داشته باشن و خب مسلما منابع کافی و کاملی از موسیقی محلی ایران از گوش و کنار نیست. مثلا در مقایسه با موسیقی لوری یا موسیقی آذری، موسیقی بلوچی که قابل پخش باشه بسیار کمتر بوده، گرچه تلاش کردیم تعداد مناسبی رو بذاریم کنار از هر کدوم از این مناطق در بخش موسیقی محلی که روزانه 2 تا نیم ساعت تقسیم شده و پخش میشه. ممکن اینجوری به نظر بیاد که از بعضی مناطق در کشور کار کمتر هست. همینطور دلیل دیگه‌ای که این حس ممکنه بشه این هست که این بخش تنها نیم ساعته، یعنی شبها نیم ساعت تازه از این ترانه‌ها کنار هم پخش میشن و روز بعد ظهر این قسمت نیم ساعته دوباره تکرار میشه. برای همین ممکنه که از اون مناطق در یک 24 ساعت یا 2 روزی در بخش موسیقی محلی حتما کاری نباشه، اما در طول هفته از بیشتر نقاط ایران ما موسیقی محلی داریم که پخش میکنه.
خب در پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا هستیم.
البته از هفته آینده همه تلاش میکنیم که سوالهای دوستان، پیشنهادهای دوستان و همینطور انتقادهای دوستان رو مانند گذشته در برنامه صدای شما، صدای فردا مطرح بکنیم. البته راه‌های تماس رو فراموش نکردن دوستان.
تا برنامه هفته آینده، بدرود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Hangi ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 9.
اما تنها ازت یک سایه محرومه، تو چند قدم تا رفتنت مونده، من صد بغل تنهایی پهلومه، قلبم داره تون میزنه انگار شام، وقتی که میخندی بازم ولی دل شوره میگیرم، اون لحظه ای که در رو میبندی، هرچند که ساکت دوشونته جایی نرو اینجا خونته، آرامشو از من نگیر از اونی که بدجور دیوونته، هرچند که ساکت روشونته جایی نرو اینجا خونته، آرامشو از من نگیر از اونی که بدجور دیوونته.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خطای دید نام این ترانه است با صدای گیتا. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
کشور اسلامی پوردارا پوردارتر میشن، فقیرا فقیرتر. 90% فقیر، 10% پوردار.
این حکومت اومده با چهارشنبه سوری مبارزه کنه یا با وضع مستضعفان برسه. 22 بهمن و 13 آبان و کلیه جشنهایی که جانب این حکومت گرفته میشه، چه عزاداری و چه جشنهای شادی برچیده بشه، ما هم چهارشنبه سوری رو تعطیل میکنیم.
شما ببینید بنزین لیتری 700 تومان، نور 500 تومان، روغن کیلوی 5000 تومان، گوشت کیلوی 3000 تومان، اینا بحران نیست. لباس بچه گیر نیومدن، دفترچه بسیط بچه 4000 تومان، اینا بحران نیست.
صدای شما صدای فرداست.
I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes. But I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name. And I have to live, I'm the one to blame. Cause I believe everything you said. But I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. Loving my friend, and at the end, the arrow dies with all your lies. And I'm a fire sign, you're a water sign. And I know you and I will never fly. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. And I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. And I could say please, 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 please. You'll be the same, you'll be the same.
در بین ترانه‌های برتر ماه رادیو فردا،
من میخواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه‌های برترتون.
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی؟
با پترم ساندشون برنامه سرد آهنگ کش میکردیم.
میخوام آهنگ شماره 4 امشب برامون بذاریم.
بقیه ترانه هاتون اصلا هیچ خوبی
با غرما چیکار کنیم؟ همه مستاوی عالیه، عالیه، عالیه.
من ترانه شماره 7 رو انتخاب میکنم.
آهنگ سال
شماره 14
اگه به اون تو شک کردی میای و پیشم میمونی، ولی تو تب کردی. واسه اون که خودت هم فکرشو نمی کردی، واسه اون که خودت هم فکرشو نمی کردی. یادم میگفتی نترس، اینا همه خاطر است. نمیدونم چرا حالا اینا همه فاصله است. تو داری میخوری زمین، چه شدی دست به دست. ولی اینا من نمیخوام، این قانون اجازه بست. تاف دستو پات بیفته کار یه ساعته، حالا میفهمم اینو تو خونت عادته، حالا میفهمم اینو تو خونت عادته. یادم میگفتی که یه روزی منو دوست داری، وقتی منو نداشته باشی سر تا کابوس داری، ما دیگه همون